صورت حقیر درست در وادی ها نمیتونم در برابر این سوالاتی که سوال کردن تاجبه اهل بیت پیغمبر سامون و خلیم اجمعین پی به مقامات عادیه اونها ببرم که در شب میلاد مقدس حضرت کلیمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها در مسجد اون هم در منبر صحبت کردم که نمیشود درک کرد مقامی که حتی برای حضرت معصومه هست راجب مقام حضرت صدیقه سلام الله علیها یا ائمه طاهرین و رسول خدا صلی الله علیه و سلم راجب اونها که سهل است، اصلا امکان ندارد که ولی راجعه حتی به حضرت معصومه سلام الله علیها که یک دختر فوقش اونی که میگفتن 27 ساله چنین مقامات و درجاتی داشته باشد که حتی بزرگان دین و علمای بسیار بزرگ در پیشگاه مقدسش کرنش کنند و تعظیم کنند و متوسل شوند اون در باب علوم. این سؤال اولی که در اینجا مطرح هست زیارت و توسل به معصومین علیه السلام را از جهت روایات و فقهای بزرگ چگونه ارزیابی میکنیم. در اینجا باید گفت که البته زیارت که در تمام اخبار و روایات زیارت معصومین بسیار مورد توجه و حتی رفتن به زیارتشون بلکه بسیاریش از واجبات هست که حتی من خدمت یکی از بزرگان خورده سوال کردم، گفتم آیا از وجوهات می شود و از یک طلبه ها مثلا وقتی خیلی زمان صدام بود خیلی گران بود می شود برای کربلا مشرف شد، چون فرمود شبهه وجوب دارد زیارت علی عبدالله حسین علیه السلام احتمال دارد واجب باشد، در این صورت اینها هیچ مانعی ندارد. زیارت که معلوم است که خیلی اجر و ثوابی که برای زیارت هست اونطوری که تحریک کردن و تأیید کردن بزرگان دین، حتی زیارت حضرت امام رضا علیه السلام را فرموده است مقابل 1,000,000 حج عمره مقبول است و همچنین زیارت ابا عبدالله حسین و ائمه طاهرین همه را زیارتشون ثوابهای فوق‌العاده دارن و این توسلشون از نظر روایات که خود حضرت امام باقر سلام الله علیه در موقعی که تب داشت متوسل به مادرش فاطمه زهرا میشد، روبه طرف حرم رسول خدا می نشست و می فرمود فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت محمد، حاکمت و بنت محمد. این امام باقر متوسل می شد به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی دیگر حضرت امام صادق علیه السلام برای دفع شر منصور لعنت الله علیه، منصور دوانقی خیلی چندین مرتبه حضرت را اعزام کرد و مورد آزار اذیت بخواست قرار بدهد، یک مرتبهش را دارد که حضرت متوسل به خمسه طیبه شد. این جمله‌ای که ازش این روایت شده است فرموده است اللهم، حضرت می فرمود اللهم یا خالق الخمسه و رب الخمسه اسألک الحق الخمسه ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تصرف عذیته و معرته عنی و ترزقنی معروفه و معتاه. فرمود پروردگارا ای خدایی که خمسه طیبه را تو آفریدی، تو را حق پروردگار خمسه طیبه، سؤال می کنم تو را به حق خمسه طیبه که درود بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم بفرستی و عذیت منصور دوانقی را از من برگردونی، آزارش را از من بگردونی و خدمت او را برای من مبذول ببری. کنجا بود که وقت اون نانجیب هم وقتی که این مطلب را چیز شد، وقتی که حضرت خدمتش رفت در حالی گفته بود تمام اشیارشون را درخت هاشون از ده میبرن، همه مرد هاشون میکشن، خود امام صادق را بنا کرد به خودش نیتی کردن اگر من او را قطع قطع نکنم. خیلی از این صحبت ها کرده بود، ولی وقتی حضرت رفت با آغوش باز حضرت را گرفت، ترس و وحشت گرفتش و با آغوش باز حضرت را خیلی تجلیل و احترام کرد. یکی دیگر میگد ابن عباس میگد سؤال کردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم درباره این آیه و تلقا آدم و مفرد تلقا آدم و مفرد به این کلمات، سؤال کردم آزن این کلمات چی هست؟ کلماتی که حضرت آدم از پروردگارش تلقی کرد و به اونها پناه برد و توسل متوسل شد اونه چی هستن؟ خدا توبه شد پذیرو قال سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی و تاب علی. فرمود رسول خدا که حضرت آدم درخواست کرد از پروردگار آدم، حضرت پروردگارا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین توبه مرا بپذیر. خداوند توبه او را پذیرفت. البته توبه هم جاجه به حضرت آدم توبه از گناه نموده، حضرت آدم گناه نکرده بود، اینها ترک اولایی بود که نباید، بهتر این بود که اینها را انجام ندهند، چون که مقام حضور داشتن اونها خودشون در مقابل پروردگار آدم خودشون را مقصر می دانستن و الا گناه هم نبود. پس بله این توسلاتی که در اینجا بود. به یک دیگر در اخبار دار سید هندری در دم مردن، چون که اوائلش شرابخور بود، اهل مشروب بود، پیش از آنی که به تشجع شیعه دوازده امامی بشود، اولش مذهب کیسانی داشت و شرابخورم بود، بعد وقتی که دم مردن برای حاضر شده بودن از اطراف رفقای قدیمیش و شیعه هایی که اینها از اهل حدیث و علما بودن، اینها آمده بودن و عیادتش در حال احتضار می‌دیدن، صورتش سیاه شد، یک نقطه سیاهی در صورتش پیدا شد، یک مرتبه تمام صورت مطبق سیاه شد. اونهایی که از همپیاله های قدیمیش بودن اونها گفتن خیلی خوب، اینم نتیجه مدراهی علی، هی گفتی علی علی علی، اشعار داشتن علی، گفتی اینم موزش، همینطور به هم دیگه چشمک می زدن. اون کسی که بالای سرش نشسته بود گفت چه خبر شده است که اینها به هم دیگر می گیرن، شیعه ها سرشون زیر افتاده است و ناراحتن، اینها خوشحالن. گفت بله صورت سیاه شد. گفت صورت من سیاه شد؟ گفت بله. این دفعه گفت که ها تزالف علا با اولیاء که یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین اینجوری کنید با اولیاء تو رفتار بشد؟ تا اینه گفت یه مرتبه به همون جایی که نقطه سیاه پیدا شده بود یک نقطه سفید پیدا شد، همینطور این سفیدی زیاد شد و زیاد شد تا یه مرتبه صورتش مطبق سفید شد مثل ماه شب چهارده منبه شد. یک بله و عکس و جمعیتی که تو منش نشسته بودن و وقتی گفتن اینطور شد، صورت سفید رو رانه شد، یه دفعه همونجا یه قصیده گفتم و یک قصیده در شأن علی گفت و گفت که بله در قصیدهش این جمله رو گفت: کذب از دائمون ان علی لن ینجی محبه فی الممات قد وردی دخلت جنت عدن و افعال الاله من سیئات. با دروغ میگن اونایی که خیال میکنن که علی دوستانش رو در دم مردن نجات نمیدهد. به خدا قسم داخل بهشت عدن شده، به خداوند تمام گناهان را بخشید. این توسل از او نقل شده، توسل پیدا کرد، خداوند هم به وسیله اون توسلش امیرالمومنین دادش نصیب خود خلاصه. توسل به اهل بیت عصمت و طهارت بسیار در بین بزرگان دین بوده است، ائمه طاهرین و علما هم نقل میکنند مرحوم ملا صدرا حتی یام دستهای ذریع حضرت معصوم من اینجا مسلکش مشکل میشونده است، اینجا استفاده علمی میکرده است. ملا صدرا که در فیلسوف دهر بود که از تمام فلاسفه بالاتر، خلاصه توسل پیدا میکردن و مسائلشون را حل میکردن. اما مسئله دوم که ارتباط حرم اهل بیت با حضرت کلمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، این مطلب روایتی وارد شده است از ائمه طاهرین، حالا نظرم از کدام یک از ائمه فرمودن که بله برای خدا حرمی است و اون مکه است، برای رسول خدا حرمی است و اون مدینه است، و برای امیرالمومنین علیه السلام حرمی است و اون کوفه است، و برای ما اهل بیت حرمی است و اون قم است. و در اونجا فرمودن یکی از ظاهرن امام صادق بوده است، فرمودن یکی از فرزندان ما، یکی از دختران ما هم در اونجا دفن می شود، بنام فاطمه، حالا شاید اسمم برده است، فرموده است هر کس اون رو زیارت کند بعد زیارتش معادل با بهشت است، فعادل زیارتها فعادل جنه، زیارتش معادل با بهشت است. این روایتی که راجع به حرم صحبت کردن، حرم اهل بیت گفتن، حضرت معصومه را در اون روایت متذکر شدن، و حتی این جمله خیلی دقیق تر از روایت دیگر هست که من زارها عارفم به حتی ها وجبت له الجنه یا فله الجنه، ولی این روایت میگه زیارتها تو عادل الجنه، زیارتش چیز دیگه میشه جزاش شد جز بهشت. این اندازه اهمیت داشت. این هم البته ارتباطش از اون روایت به دست میاد استفاده میشد که روایت هم معروف است، همه علما هم ظاهرن، مرحوم مجلسی که در کتاب در جلد از تمام العالمش اونجا یک چرده است اون مطلب این روایت را متعرض شده است. بله در باره سؤال سومی که جایگاه اهل بیت به عنایات آن و توسل با آنان را در تحصیل علوم حوزوی که فرمودن چیست، این البته از همون مطلبی که عرض کردم نام تجربه رسیده است. بزرگان دین ما متوسل می شدند به علما و بزرگان دین، علما می رفتند متوسل می شدند. مرحوم سید بحرالعلوم می رفت در خدمت امیرالمومنین علیه السلام در پای ذریحش گریه می کرد و التماس می کرد و از امام درخواست مسائلی که براش مشکل بود حل بشود. یک وقت یک شب هم همطور متوسل شده بود و می خواست اون مسئله که براش مشکل شده بود درست بشد، وقت متفر حضرت رو مثل خوابش دید، حضرت فرمود برو در چی؟ برو در مسجد کوفه، فرزندم حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه اونجا هست، این مسائل رو از اون استفاده کن و از اون بپرس. و این ترسلات راجب علوم حوزویه، علمای بزرگ بحر العلوم و اندازه این مرد با علم و فضائل بود که معروف شد به این همه علما بحر العلوم، دریای علوم. اون وقت او باید برد اونجا در خدمت امیرالمومنین، خواهی ذریع امیرالمومنین التماس کند. یا اونها که سهل است، همون که عرض کردم حضرت مرحوم مولا صدرا باید بیاد، باید ذریع از محسومه سلام الله بدهاد یا چشم علم کنند، چشم فیض کنند، استفاده علمی ببرند. و توسلاتی که بله این مسائل زیاد است که علما خیلی ها توسلات پیدا کردن و استفاده علمی از حرم ائمه طاهرین بسیار بردن. اما خاطره ای که از کرامات کریمه اهل بیت که سوال کردن، البته من یک خاطره ای که داشتم اضافه ارز کردم برای فرادران و نوشتنم و چیزم مثل که ترقم شده بود، بله، که داستان مرحوم آیت الله العظمای صدر رضوان الله تعالی علیه که در اون بگم صحیح، بله، اون مسئله خیلی مسئله عجیبی بود که وقتی من مسئله را تذکر دادم آیت الله العظمای شبیری خیلی تعجب کرد، روز واقعا این داستان شنیدنی و نوشتنی است. بله، مرحوم آیت الله صدر رضوان الله علیه را من خدمتش می رفتم کتاب می نوشتم. ایشون کتاب لواء الحمد می نوشت. کتاب لواء الحمد کتابی بود که تمام روایاتی که از طریق غیر شیعه هست که از پیغمبر نقل می شود صلی الله علیه و آله و سلم، اون روایات رو همه را ایشون جمع‌آوری می‌کرد و در مقابلش هم روایات خودمون رو جمع‌آوری می‌کرد و یک کتاب علمی مهم می‌خواست تشکیل بده، به موفق نشد، تمام نشد، ناتمام موند. ایشون وقتی که من خودش دستش رعشه داشت نمی‌تونست بنویسد، من در بوده بود که برم اونجا خدمتش می‌نوشتم اون کتاب را. وقتی که رفتم در یه روز خدمتشون می رفتم، همین صحبت که می کردن یه وقت می گفتن که آی رمضانی بس است، خسته شدی، نمی چی می خواهی صحبت کنی و خسته می بشه. یک اخلاق خیلی خلیق بسیار زیبایی این مرد بزرگوار داشت. بعد من می شستم صحبت می شد و ایشون این داستان رو برم نقل کرد که بعد از مرحوم آیت الله العظمای حائری رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه علوم دینیه در قم، ایشان وقتی که از دنیا رفتند خیلی کار سخت شد بر علما، حتی برای ایشان نگذاشتن 2 ساعت مجلس ترحیم گرفته بشند. فرمود که تو مسجد ما مجلس گرفتیم، رئیس شهربانی اومد گفت الا بلابد مجلس با جمع کن. برای مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علوم دینیه نگذاشتن که زنی فرمود این مریضی من همش برای خاطر همون پهلوی اولی بود. تقریبا خلاصه ایشون فرمود که من مستدی شدم برای طلبه های شهریه می دادن به حوزه را، سبتی شدم رسیدگی می کردم ماهی 3 تومن به طلبه ها من شهریه می دادم. فرمود یک وقت وجوهات نرسید. من هم یک کسی بود در پیشکار مرحوم آیت الله العظمای صدر، ایشون ملا ابراهیم معروف بود خدمت میکرد اونجا. ایشون رفت و میرفت در بازار پول قرض میکرد میآورد و شهریه رو میداد. چند ماه به همین منوال پول قرض کردم شهریه دادیم تا یه وقت دیدم 12,000 تومان اون زمان مدروش شدم. چیزی هم که ندارم. بعد گفتم خب این ماه به شهریه نمیدیم. دیگه نمیتونیم قرض کنیم. فرمود که قرض نکردیم. شهریه رو ندادیم. طلبه ها آمدن در همین خانه بیرونیشون که الان دفتر آیت الله رحمای شبیری هست اینجا پهلوی درگاه نشسته بود. فرمود در همینجا نشسته بودن. آمدن طلبه ها تو حیات برکردن آجان چرا شهریه رو ندادیم؟ گفتن دسترسی ندارم، مغروض شدم، 12,000 تومان خرج کردن، ندارم، منم که درست و میراثی چیزی از مال دنیا ندارم که بتونم شهریه رو نمیدونم قرضها رو ادا کنم. اصرار کردن. در ذهن فرمود که این مطبع صدای گریه طلاب بلند شد. گفتن آقا به قول معروف نه در غربت دلم شاد و نه در روی در وطن دارم. ما در اینجا که شبها باید بیام تو حجره هامون، روزها بریم تو باغ ها و بیابان ها، اونجا که اگر بیان بگیرن ما را یا آزار اذیت رو میکنن یا لباس هامون رو پاره میکنن، که باید این لباس متحد و شکل باشه. و بعدم بخوام بریم به طرف وطنمون، اون هم ماشین ها نمیبرن، بگن ماشین هامون پنچر میشد، ماشین ها سوارمون نمی کن. این مکافات هم داره. بین این شهری شما یه امورات ما به هر طوری بود ما صبر میکردیم. این هم که شما تحصیل کردیم پس ما چه کنیم؟ نه رو به وطنمون داریم، اینجا میتونیم زندگی کنیم. آقا فرمود همسر گریه کردن، فرمود منم گریم گریم، منم از گریه کردم. بعد گفتن آقایان خواهش بکنم تشریف ببرید، برای فردا یک کاری خواهم کرد درست میکنم انشاءالله. گفت به زبان خوش اینها را زدش میدن. فرمود از اون وقت صبح تا شام اصلا فکرم به هیچ کجا نمی رسید و اون منظره صبح در نظرم خیلی موسی بود، آزار و اذیتم می داد. فرمود یه دفعه شب شد و باز یه فکر کردم، دیدم نمی تونم چیکار کنم، حتی می خواستم قرآن بخونم، بویا خط قرآن رو چشم نمی دید که بازده که خدا قلبم آرام میشه. یک حال مخصوصی تا سحر شب شد پا شدم رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. وقتی که رفتم اونجا رفتم نماز خوندم تا اذان صبح شد، نماز صبح هم خوندم. در روز خلوت هیچ کس نبود، حرم فقط که چند تا از این خدمه ها که اونجا افتاده بودن خوابیده بودن، جارو چشاو خانم خدمه هایی که بودن، هیچ یک نفر زائر نبخد اون شد. فرمود همطور وقتی که نماز صبح من خوندم آمدم پای زری، فرمود با حالت عصبانیت بسیار عصبانی شده بودم. یه دفعه گفتم امه جان این رسمش شد، یه عده کسانی که میخوان حامل علوم اهل بیت باشند، حامل علوم آبا و اجداد باشند، اینجا پهلوی بناگوش از گرسنگی بمیرن، آیا قبول میکنی این را؟ افتاری خود میخری؟ اگر ارزا نداری دست دامن امیر المؤمنین یا برادر علی بن مسترضا شو، اگر ارزا داری چرا نمیرسانی؟ فرمود خیلی با عصبانیت حتی نظرم میاد نیست این که فرمود گفتم اگر اینطور باشد منم دیگه زیارتت نمیرم. پس هم حرکت کردم با این حالت قصبانیت رفتم. بیرون رفتم پشیمان شدم که چرا این صحبت رو میکردم. آمدم هوا تاریک بود رفتم خانه. آمدم اتاقی که بین بیرونی و اندرونی است. فرمود اینجا رو این تخت نشستم. تلفن بردارم 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 آمدم در اتاق بیرونی اونجا که نشستم یه مرتبه بودم که خیلی ناراحت نمیتونستم چه کنم منظره یک ساعت دو ساعت دیگه به نظرم میامد چی خواهد طلبه ها جوردم و مقردش کنم گفت طلبه ها میان چه کار کنم بگش ببرم اتا گفت که فرمودن من هم نشستم اونجا با حالت ناراحتی ناگهان دیدم کربلای محمد بود که دربانش بود خادمش بود ایشون آمد در میزند گفتم بیا تو چی هست آمد گفت آقا یه نفر آمده است یه شاپو سرش هست کروات هم دارد و چمیدون هم دستش هست میگه الان میخوام خدمت آقا برم من ترسیدم که نبادا به شما آسیب برسانه گفتم که آقا حرم رسته بود نمیدونم آمده است یا نه برم سوال کنم بارا چی کنم بارا چی کنم آقا فرمود بگو بیاد یه راحت هم میکنم راحت هم کنم بگه بیاد گفت رفت و دیدم اون مرد آمد وقتی آمد شاپوش از ترش برشم نخونی شد شمیدونم گذاشت زمین آمد دست من رو موسید و سلام علیکم خیلی بزخواهی میکرد تا ببخشید معذرت بخون من بیموقع خدمتون رسیدم موقعی که آمدم جلو سپه سلام نزدیک شاه جمال اون طرف اونجا سابق تپه سلام میگفتن تپه سلام که رسیدن یه مرتبه نگاه هم به گنبد حضرت معصوم افتاد یه مرتبه فکر افتادم عجب همون موقعی بود است که مرحوم آقا داشتن با چی با حضرت معصوم جر و بحث میکردن همون موقع بود است یه دفعه دیدم که فکر افتاد که خب ما داریم با آب و آتش داریم مسافرت میکنیم اگه آمد و پیش آمدی شد پس ما چیکار کنیم اموال همراه من باشد مالم از زن برد بین خدا و پیغمبر و امام هم در زن من بموند آمد این قوم من براننده درخواست کردم یه نیم ساعت شما صبر کنید من بروم خدمت آقا و برگردم خلاصه با اجازه گرفتم آمدم خیلی عذرخواهی میکنم که من این دیموقع خدمت رو رسیدم فرمود حسابش کرد و پولها رو در آورد از چمدونش پولها رو تقدیم کرد به اندازه ای که یک سال تمام شهریه رو دادیم بیشتر هم دادیم و قرضها رو همه رو ادا کردیم تا یک سال همینطور ادامه پیدا کرد و البته فرجی حاصل شد ایشون فرمود این مطلب به سر خودم اومد رفتم پای زری حضرت معصوم عرض کردم اما جور خیلی با عرضه هستی خیلی عرضه خوب داری با عرضه هستی چرا؟ بله این مسئله را خود مردم های تندالوز با سر بیان کردن که خودشون پیش آمد شدن البته مرحوم نیزار قومی هم که نقل شده است می رفتن پای زری حضرت معصوم استفاده هایی می کرده ملا صدرا هم که همینطور و همینطور کسانی که متوسل می شدن که در چیزها زیاد هم ذکر شده است آدم ها هم اطلاع دارن نوشتن در کتاب هاشون نوشتن که در کراماتی که از حضرت معصوم سلام الله علیه ها وارد شده است خیلی زیاد است این داستانی که من عرض کردم اینا مخصوصا بلا واسطه از مرحوم آیت الله روزمای صدر من شنیدم و از کردم برای بعضی از دفعه هم گرفتن اصلا نوشتش از من گرفتن بردن تکثیر کردن که این مطلب خیلی قابل توجه هست.
بله،
ویژگی هایی که برای شهر قم قابل تصور بوده که ائمه در روایات با تعبیرات بلندی این شهر و مردم آن را ستوده اند. مراد از اهل قم چه کسانی؟ ویژگی های اخلاقی اعتقادی قم در عصر حضور چه بوده؟ و اکنون چه گونه باید باشد؟
بله،
این ویژگی هایی که برای اهل قم بود، یکی از خصوصیاتی که در زمان ائمه طاهرین بود که قم مورد توجه یعنی به قم و کاشان، کاشان هم شریک قم بود تقریبا، ولی چون قم از همه بیشتر یعنی سر راه بوده است، تقریبا مثل بندرطولی بوده است، سر راه بوده است، بیشتر مورد اهمیت بود، از این جهت قم را بیشتر مورد توجه واقع شد. قم طوری بود که از اول مقام تشجع را درک کرده شیعه شد، شیعه به تمام معنا، به طوری شیعه سرسخت بودن که از هیچ هم پروا نداشتن. چندین مرتبه شهر قم را قتل عام کرد، از طرف هارون رشید بود یه دفعه، یه از طرف معتصم عباسی یا معتمد عباسی، موسی بن بقا که یکی از سردارهای اونا بود آمد شهر قم را، شهر قم یه قلعه ای داشت که دیواری داشت که در تمام دنیا نظیر نداشته، اون دیوار را از ریشه کندند و خواست رفت کنارد، تمامش خراب کرد، تقریبا حسابشون مثلا ویران کرده باشن قوم را، برای خاطر تشیع شد که من شیعه بودن، حتی و مالیات هم حتی نمی دادن، مالیات نمی دادن برای بنی عباسی ها، می گفتن نه ما اونها را خلیفه نمی دونیم، امام ما کسان دیگر است. تا آخرش یه نفر شیعه را فرستادند، یکی از ظاهران هر سمت ابن اعین بود، هر سمت را مأمون رشید فرستاد، گفت تو برو اونجا برای شهر قم تو چیز باش، تو حکومت شهر قم باش، اومد تو میدونی مالیات بگیری. اون رفت آمد و البته قومی هم گفتن تو چون که شیعه هستی از این جهت ما حاضر هستیم و ساعتی چی نمی کنی. خلاصه حتی یک قاضی فرستادن قم، خیلی جالب بود، قومی ها گفتن که خب این قاضی که آمده است باید بپرسیم این چی کاره هست، چجوری میخواد برای ما حکم بکند و قضاوت کند. سوال کردم که اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد و یک عمو داشته باشد، اینا ارثش چجوری باید تقسیم کرد؟ گفت البته نصف مالش مال دختر است و نصف دیگرش مال عمو هست. گفتن رفیق بی زحمت تو از قم برو. گفت چرا؟ گفتن این حکمی که تو میکنی حکم اهل بیت نیست، قضاوت اهل بیت این است که مال همش مال دختر است، به عمو ربطی ندارد، عمو طبقه دیگر است، برو دنبال کارت، اینجا اگر بخوای بمونی سازت با ما نمیگه. ایشون گفت نه من نمیرم، من از طرف به قول اون زمان حالا امیرالمومنین، حالا میگن حضرت همایونی مثلا، از طرف امیرالمومنین آمدم، من مستقرم اینجا، هیچ قدرتی نمیدوند مرا رد کند. نه خیر، ما اونجا و تشکیل مدرسه منزلی درست کرد و آماده کرد رفت. یک وقت شب جوانهای قوم رفتن به سراغتش، جوانها رفتن توی خانهش، تمام اساسی که در مثلا آشپزخونه بود آوردن تو خونه مهمونداریش، تمام اساسی که اونجا بود بردن تو آشپزخونه، اساسی که از درونی بود تو بیرونی بردن، اساس بیرونی تمام هر چی بود به هم ریختن، عوض و بدل کردن، یک مثال چیزی هم نبردن. وقتی که پاشد دید نه کسی چیزی نبرده است، ولی همه بعدش به هم ریخته است. قاضی گفت به بچه ها، بعد بهش گفت بچه ها اینا میخوان بگن که ما اگر بخون میخواستم تو رو بکشیم هم کاره نداشت، راحت هیچ کس هم نمیفهمد، اما ما نه چی نه گز دستیم نه چیزی میبریم نه آزاری به تو رسندیم، بدون کاملا به تو قدرت گفت هیچ قدرتی نمیدوند منو در کند، ما قدرتش داریم. باید از اونجا رفت، پاشد و حرکت کرد، رفت به طرف تبریز رفت. اونجا که رفت یه نامه یه برای قمیا نوشت، همش پر از فحش برایشان نوشته بود. خلاصه اینقدر اینها سرسخت بودن در تشیع قرص محکم، شاید اون زمان از حالا قرص‌تر بودن، محکم‌تر بودن در چیزشون، در تشیعشون. خلاصه شیعه در زمان ائمه طاهرین از قم خیلی مورد اهمیت بود، که البته عیسی بن عبدالله قمی هم وقتی که رفته بود شام علیه السلام خیلی از او تعظیم کرد، اهمیت داد، او را تعظیم کرد، محبت بش کرد، کاملا تعظیمش گرفت. حتی بعضی عرض کردن یا ابن رسول الله مگه این چی هست که اینقدر فرمود این عیسی بن عبدالله قمی اهل قم خیلی اهمیت داشت در نظر من. ائمه طاهرین هم فرمودن که بله قم قش آل محمد است. بله این هم یکی از مطالب. به یکی دیگر چیزهایی که یعنی الان هم از اون چیزهایی که باقی مونده است، نظر اخلاق که باقی مونده است از آبا و اجدادشون، این سرسختی درباره دین نمونه شد قومی ها نشون دادن ایام جنگ، جنگ تحمیلی نمونهش نشون دادن که قومی ها چقدر قرص محکم هستن برای یاری آل محمد صلی الله علیه و سلم. این است که البته این مقدارش هم باقی مونده است، اعتقاداتشون هم الان هم بسیار قرص محکم است. حالا البته شیطان ها بعضی جاها خب رخنه میخوانن، ممکن است بعضی اخلاق بعضی را فاسد کنم و بعضی ها باید متوجه باشن که خیلی بیشتر پدرها و مادرها بیشتر مراقب بچه هاشون باشن تو بچه هاشون اون اخلاق ذاتی خانوادگیشون از دست ندن. و البته این هم گفتن قوم مراد قومی چی هست، هر کسی که در قوم متوطن شد اونا بهش میگن اهل قوم، چنانچه اهل مکه را میگن اگر کسی چند ماه در مکه بماند فاتن مکه است و وطنش مکه میشود. اینجا هم همینطور کسی که چند ماه یا یک سال دو سال بماند اون مندگار شد، این اهل قوم است. رد اون روایتی که تطبیق ما مرحوم آیت الله العظمی خمینی میکرد، اون روایت یاد رجل من اهل قوم، مردی از اهل قوم قیام می کند. اهل قوم ایشون البته ولی چندین سال در قوم بودن، اهل قوم بودن. خلاصه اهل قوم بودن اختصاص ندارد اونهایی که اصلی باشن، کسی که در اینجا مترتن باشد. بله چرا مرحوم آیت الله العظمای حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی شهر قم را برای تأسیس حوزه علمیه انتخاب فرمودند؟ البته اصلی مطلب گفتند مرحوم خودشون نقل کرده بود که مرحوم آقای عراقی حاج ملفتح الله همدانی بود، ملفت عراق بود، خلاصه ایشون سلطان آبادی بود، بله همه عراق بود. ایشون در مجلس استادشون مرحوم صاحب جواهر بود از دخلن یا یکی از علمای دیگر ببخشید مرحوم میرزای کوچیک میرزای شیرازی اونجا بودن. یه دفعه ما اونجا خدمتشون بودیم، یه دفعه دیدیم یه نفر آقای آمد، همون آقای حاج ملفتح علی، حاج ملفتح علی عراقی بود. ایشون آمد با هیچ وضع جوریده ای، لباس های کهنه، عمامه جوریده، کفش هاش که فرموده است که من قوقا بود، حتی نمیشد بود چی هست، تن کنده و کف ندارد. آمد و دیدیم که آقا پاشد از جا خدمتش رفت، در مقابلش تعظیم کرد و آوردش سر جا خودش نشوند، خودش دیر دست نشست و مشغول صحبت شدن. میاد در ذهن سؤال رو کرد آقای حاشی فضلالله نوری اونجا نشسته بود، گفت این آقا چی است؟ فرمود که این آقای عاشق فرهاد فضلالله نوری است، از نور، از شهر نور است، از نوری که در ایران است، خیلی مرد فاضل و عالم و دانشمندی است. چطور تشت؟ گفت نبادا اون عاشق فضلالله نوری باشد که در تهران رو به دارش می زنن. فرمود ما خیال می کردیم این دارد مثلا میخواد به این چیزا پیشگویی ها خودشا برای ما جا بزند. بعد رو به من کرد گفت این آقا کی است؟ آقا فرمودن که این شیخ عبدالکریم یزدی است، اهل یزد است، طلبه قاتل خوبی است. درست بود گفت یک نگاهی کرد فرمود نبادا همون شیخ عبدالکریم حاج شیخ عبدالکریم باشد که در قم حوزه علمیه قم را تأسیس می کند و علم اسلام را دوش می گیرد. می گفت که اون هم صحبت هم کرد، ما گفتیم بله این دارد پیشگویی به حساب بخواد بکنم جا بزنم خودش را. بعد یه مسئله از من سوال کرد، من اعترافش نکردم. آقا خیلی عصبانی شد، یه نگاه تندی من کرد و خودش جواب مسئله رو داد. گفت چنین نیست جواب مسئله. گفت نه اینطور نیست و دلیلی آورد. این مرد بزرگوار میگرد یه مرحوم آیه حکیم میگرد 30 جلسه یک آیه قرآن را 30 جلسه هر جلسه به یک معنای معنا کرد، 30 رقم تفسیر کرد و هر کدومش که تفسیر میکنم من گفتم معناش فقط همینه که اینقدر کاملا آمادگی داشت برای علوم. خلاصه مرحوم حاج عبدالکریم وقتی که این نظریه رو نقل میکند میفرماید که یک نفر ورشکستهی تاجر ورشکستهی بود، اما در خدمت میکرد مرحوم حاج عبدالکریم. تو بله در عراق، تو بله عراق هم یک چیز است، اشعه ایش از قوم، شعای از قوم شامل اینجا هست. معلوم شد شما میخواد که علم اسلام رو بروش بگید. فرمود بس کن، تملق می نکن، من در اینجا درجه علم عالم درجه 2 عراق هستم و من کجا حوزه علمیه قوم تأسیس کردن چی؟ اتفاقا این مطلب اون روز صحبت شده بوده است. قومی ها علمای قوم فهمیدند که مرد بسیار بزرگواری است. این جمله مرحوم حاج مولا محمد ارباب پدر مرحوم اشراقی و از این قبیل علمای بزرگ بودند، مرحوم اشکال قاسم قومی و دیگران مردان بزرگوار بودن. اینها اقدام کردن، گفتن شنیدیم یک نفری آمده است در عراق، بسیار مرد ملایست، رفتن آنجا اقدام کردن و درخواست کردن، دعوت کردن آقا را آمدنش کن که شما تشریف بیارید. وقتی که آمدن تمام به دستش هم حاضر شدن، همه علمای قوم در مقابلش سر تعظیم فرود آوردن و اینطوری حوزه علمیه را، خداوند به دست مبارک اون بزرگوار برقرار کرد که نتوند تهمید. خدا میدوند که مثل پهلوی خبیث خواهد آمد و این تأسیس حوزه علمیه را به دست ایشون قرار داد تا اینکه بتواند از گزند حوادث حفظش کنن و الحمدلله حوزه علمیه را به برکت اون انفاس قدسیه اون مرد بزرگوار که بسیار مرد متواضع و فروتن بود و هیچ گونه هوا و هوای نفس در کارش نبود، از این جهت ایشون شهر قم را انتخاب کرد. یکی دیگه شهر قم را انتخاب کرد، رسول خود امام صادق علیه السلام فرمود که علم مانند ماری که از پوست خودش در میاد، از کوفه، از عراق، از کوفه بیرون میاد و در شهر قم جایگیر می شود و منها تفیض العلم الى سایر البلدان، از اونجا از شهر قم علم پخش می شود به سایر شهر دیگر، همه جا را علم علوم اهل بیت از اونجا پخش می شود. این هم بعید نیست که باعث شده باشد که مرحوم حسن سلیم را تحریک کرد برای این کار، تشریف بیارد در قم و حوزه علمیه قم را برقرار کند. به الا حوزه نجف بسیار با عظمت بود، ولی ایشون وقتی که آمد در حوزه قم، حوزه قم را تأسیس کرد، خیلی اولش نفرات کم بود، ضعیف بود. حوزه نجف خیلی عظمت داشت، ولی کم کم حوزه علمیه قم همون فرمایش امام صادق، اینم این یادم هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در بعد از رحلت مرحوم آقای سلطان عثمانی بروجردی رضوان الله علیه، ایشان اول درسی که شروع کردن فرمود آیان نمیخواد برای کسی بی خودی تبلیغ کنید، تبلیغ نکنید برای کسی. بعضی اوقات ممکن است شما را شیطان گول بزنند و گوید که میترسیم مثلا حوزه از همون متلاشی بشود. نه، این ترس هم نداشته باشید. حوزه قم وعده امام جعفر صادق صلوات الله فراهم علیه هست که ایشون فرمود منها تفید العلم الى سایر البلدان، هیچ کس نمیدوند این حوزه را برهم زند. این حوزه علمیه است که امام صادق علیه السلام خبر داده است و ما هم به وعده امام جعفر صادق علیه السلام معتقد هستیم که این وعده شدنی خواهد بود و انجام می شود. این هم یکی از چیزهایی است که تأسیس حوزه برای فرمایش امام صادق علیه السلام در قم واقع شد. البته بین حوزه قم و نجف کسی بخواد چیز بکند، ویژگی هایی که حوزه قم داشت، این ویژگی ها در نجف نمی شد میسر بشود. ویژگی هایی که در حوزه قم بود این است که یکی این که دو ماه همین روحانیتی که در قم جمع هستن دو برای تبلیغ احساب میرند و شاید این فرمایش امام صادق علیه السلام همچه فرمون منها تفیزون علم الى سایر بلدان اینم باشد درش. این ویژگی ها داره که در حوزه نجف نمیشد این کار رو بکنن، چون که اینجا طلبه ها هر کدامی پخش میشنن به دهات، شهرها، شهرهای دیگر، جهات دیگر، حتی تمام جهات های کوچک را زیر چیزی پرسم قرار می دادن و سوالات می کردن، مطالب و احکام را براشون بیان می کردن. حتی در یکی از علما نقل می کرد فرمود که یک طلبه خاص یه مقداری از وجوهات بشن فعلا گرفته و تنان بشن را گذار کنن، فرمود که بعد برو یک ده کوچکی هست مثلا که اینها نمیتونن کسی رو بیارن برای خودشون تبلیغ کنن، تو برو اونجا تبلیغ بکن و احکام خدا رو بیان کن، روایات آل رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کن. و اینکه اینها من هم اون وقت اونها رو تو باگذار میکنم. این حوزه علمی قوم این ویژگی رو دارد که هیچ حوزه در هیچ کجا، نه اینکه حوزه نجف، هیچ حوزه در هیچ کجای دنیا نمیتونن اینجوری برای خودشون تبلیغات داشته باشن.